بسم الله الرحمن الرحیم. کلام درباره رفتار مردم بود با انبیا. عرض کردیم که از بعضی از آیات استفاده میشه که همه اقوام در مقام تکذیب انبیا برآمدند و از دسته دیگه از آیات استفاده می شد که این کار ابتداءً از یک قشر خاصی شروع می شد و بعد با فعالیت اونها یا تبعیت دیگران از اونها گسترش پیدا می کرد. این همون قشری هستند که در قرآن با عناوین الذین استکبروا و امثال اینها از اونها یاد شد و میشه گفت که ویژگی های این قشر این بوده که مردم سرشناسی بودند یا دارای موقعیت های ممتاز اجتماعی بر اساس ارزش های کاذب خودشون بودند و همین موقعیت اونها منشأ این میشده که دیگران هم ازشون تبعیت کنند. خب بعد از اینکه اینها تکذیب می‌کردند و به مبارزه با انبیا برمی‌خواستند، چه شیوه‌هایی را به کار می‌گرفتند برای اینکه مانع از پیشرفت دعوت انبیا بشه؟ قرآن کریم در این باره به نکته‌هایی اشاره می‌فرماید. عمومی‌ترین شیوه‌ای را که به کار می‌گرفتند استهزا و تحقیر و تضعیف روحیه بود و این ساده ترین کاری است که دشمنی میتونه در مقابل یک انسانی انجام بده که بدون اینکه زحمتی بکشه و معونه‌ای تحمل کنه با گفتار و رفتار مسخره آمیز طرف را در اجتماع تنزل بده و از چشم مردم بیاندازه. در سوره یاسین آیه 30 می‌فرماید: یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. خیلی جای تأسف است بر مردم که هیچ پیغمبری به جانب اونها نمی آمد مگر اینکه او را به مسخره می گرفتند. در سوره زخرف هم آیه 7 می‌فرماید: و ما یأتیهم من نبی الا کانوا به یستهزئون. در اون آیه رسول بود، در این آیه نبی است. باز در سوره هجر آیه 11 می‌فرماید: و ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. این سه تا آیه به طور کلی درباره انبیا میگه که همه مورد استهزاء مردم قرار میگرفت. و اما اینکه استهزایشون به چه شکلی بود، باز در این باره هم قرآن بیاناتی داره. از جمله درباره شخص پیغمبر اکرم هست. در سوره انبیا آیه 36 میفرماید: و اذا رآک الذین کفروا این یتخذونک الا هزفا. وقتی کافرین با تو مواجه میشن کاری جز این نمی کنند که تو را مسخره می کنند. چجور مسخره می کنند؟ اهذا الذی یذکر آلهتکم. خیلی ساده اینه که درباره خدایان حرف می زنه. با همین تعبیر تحقیرآمیز، اینم کسی شد که حالا در مقابل خدایان ما حرف بزنه، با همین گفتار و لحن مسخره آمیز طرف را در نظر مردم کوچک میکنه. نظیرش در سوره فرقان آیه 41: و اذا رأوک ان یتخذونک الا هزوا اهذا الذی بعث الله رسولا. باز همون مضمونه که تو را مسخره میکنن، اینجور مسخره میکنن. اینم کسی شده که مثلا خدا فرستاده، پیغمبر خدا شده. در سوره مطففین آیه 29 و 30 تا 32، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، وقتی مؤمنین را میبینند میخندندش. و اذا مروا بهم يتغامزون، وقتی از اینها عبور میکنند چشمک میزنند به هم. و اذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين، وقتی از پهلوی مؤمنین بر میگردن تو خونشون پیش زن و بچهشون یا دوستانشون، شروع میکنند به جوک گفتن، خندیدن، مسخره کردن. طبعا از رفتار و شکل و گفتار مؤمنین اینها را یه وسیله برای مسخره کردن قرار میدادند و به این وسیله اونا را تحقیر میکرد. و اذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون، و اینا گمراهان هستند. به هر حال شیوه اول استهزا بود که با گفتار و رفتارشون پیغمبر و مؤمنین را به باد مسخره میگرفت. اگر پیغمبران کسانی بودند که به نیروی خودشون متکی بودند، در مقابل این رفتار خواه ناخواه عقب نشینی میکردند. چون یه فردی که در میان یک جامعه مورد استهزا قرار بگیره و همه بهش بخندن مسخرش کنن، این خیلی مشکله که مقاومت بکنه. اگر در یک جریان عادی باشه، شخص خیلی عاقل باشه، جا میذاره از میان اونها میره. ولی خب پیغمبران رسالتی دارن، باید صبر کنند و مقاومت کنند. وقتی میدیدن که این کار به نتیجه نرسید، مسخره کردن باعث این نمیشه که اینها عقب نشینی کنند و دست از دعوتشون بردارن، شیوه های دیگری را به کار میگرفتن. و اونها در واقع میشه گفت به اصطلاح روز ترور شخصیت بود. تهمت هایی میزدند، نسبت های ناروایی میدادند که شخصیت اونها را خورد کنند در میان جامعه و مردم به اونها علاقمند نشن، دور اونها نرن، بهشون گرایش پیدا نکنن. از اتهامات شایعی که در باره همه پیغمبران قرآن کریم نقل می‌فرماید، یکی تهمت جنون بود، یکی تهمت سحر، و طبعا دروغگویی و افترا. آیه ای داریم که به طور کلی می‌فرماید هر پیغمبری فرستادیم مردم گفتن یا ساحر است یا مجنون. و درباره انبیا هم، بعضی از انبیا هم به خصوص این مطلب را نقل فرموده، از جمله درباره حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام و پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله. در سوره 51 آیه 52 می فرماید کذالک ما اتی الذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، برای پیشینیان هم هیچ پیغمبری نیامد جز این که این تهمت ها را درباره پیغمبران زدن. بعد می فرماید اتواصوا به، آیا به همدیگه سفارش کرده بودند که با انبیا اینجور معامله کنند؟ یعنی که انهو یک توطئه ای بود در میان همه اقوام که هر پیغمبری میاد چنین تهمتی را بهش بزنه. واقعا توطئه ای نبود، اما اون چه منشأ این کار بود اونچنان در میان همه اقوام شیوع داشت و این روش عمومیت داشت که انهو اینا به همدیگه سفارش میکنن اتواصوا به بل هم قوم طاغون. نه توصیه‌ای در کار نبود، تواصی و عرض کنم که توطئه‌ای نبود، ولی طغیانگری اینها که عمومیت داشت در همه اونها موجب این میشد که این تهمت‌ها رو بزنن. حالا موارد خاصی که قرآن نسبت جنون رو به انبیا نقل کرده، در چند مورد از درباره حضرت نوح نقل کرده. در سوره قمر آیه 9 می‌فرماید کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. در سوره مؤمنون آیه 25 باز درباره حضرت نوح هست که از قول قوم نوح نقل می‌فرماید ان هو الا رجل به جنه فتربصوا به حتى حين. یه آدمی دیوونه شده، حالا مدتی دلش کنید شاید خوب بشه کم کم. در سوره اعراف آیه 60 البته اونجا تعبیر جنون نیست ولی چیزی شبیه اون هست، انا لنراک فی ضلال مبین، گمراه شدی. اینا درباره حضرت نوح هست. درباره حضرت موسی هم آیاتی هست که همین نسبت را نقل میکنه، از جمله در سوره شعرا آیه 27 از قول فرعون میگه قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. خود این لحن مسخره آمیزی، فرعون به مردم میگه که این پیغمبر شما که به سوی شما مبعوث شده ها یه آدم دیوونه ای. ان رسولکم لحن مسخره آمیزی، اون که به رسالتش معتقد نبود، ایمان نداشت، یعنی اون کسی که ادعا میکنه که من پیغمبرم و به شما مبعوث شدم و این ادعا هم دروغ هست، این یه آدمی است که دیوونه شده. این حرفا رو میزنه، ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. در سوره 51 آیه 39 میفرماید فتولا برکنه و قال ساحر او مجنون، باز از قول فرعون هست که وقتی موسی آمد در دربار فرعون بعد از زحماتی که کشید تا او را راه دادند و اجازه دادند با فرعون مواجه بشه، تازه با یک بی‌اعتنایی روش از طرف موسی گردوند و گفت یا ساحره یا دیوانه است. فتولا برکنه، این تعبیری است که در مورد کمال بی‌اعتنایی میگن، روش را میگردونه و هیچ اعتنا نمیکنه، یعنی بدنش از طرف او گردوند، اعراض کرد، یا ساحر است یا دیوانه است. درباره هود هم نقل میکنه که نسبت سفاهت دادن بهش. در سوره اعراف آیه 66 انا لنراک فی سفاهت و انا لنظنک من الکاذبین. در مورد پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله در چند مورد باز این نسبت را قرآن کریم نقل میکنه. سوره هج آیه 6 و قالوا یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون. لحن شبیه همون کلام فرعون که ان رسولکم الذی ارسل الیکم، اینجا به خود پیغمبر خطاب میکردن که یا ایها الذی نزل علیه الذکر، ای کسی که قرآن بر تو نازل شدی. خود این لحن مسخره آمیز بود، یعنی ادعای این میکنی که میگی قرآن بر من نازل شده از طرف خدا. آقای کسی که شما آیی که قرآن براتون نازل شده، انکل مجنون، شما مجنون هستی، اونم با تأکید انکل مجنون، جمله اسمیه با انه با لام تأکید. سوره صافات آیه 36 و یقولون اینا لتارکو آلهتنا لشاعر مجنون. به خاطر یک شاعر دیوانه ای ما دست از خدایانمون برداریم. سوره قلم آیه 51 و یقولون انه لمجنون. سوره دخان آیه 14 ثم تولوا عنه و قالوا معلم مجنون. معلمون یعنی بهش یاد دادن، دیگران بهش این را مطالب آموختن. سوره سبأ آیه 8 افترا علی الله کذبا ام به جنه، به صورت سوال مطرح کرده که آیا دیوانه است این حرفا را میزنه یا بر خدا دروغ میزنه. در مواردی هم استفاده میشه که پیغمبر را یک شاعری یاوگو معرفی میکردن، وقتی میدیدند کلامی با این بلاغت از زبان پیغمبر اکرم جاری میشه گفتن این شعر. اینا سوره انبیاء آیه 5 بل قالوا اضغاث و احلام بل افتراه و بل هو شاعر. گفتن این که میگه من جبرئیل بر من نازل شده و اینا خواب پریشان دیده، بل افتراه و بلکه نه خوابی هم نیست، اصلا خودش این دروغ ها رو جعل کرده. بل هو شاعر، کلام خدا کجا بود؟ خودش نشسته شعر گفت. سوره طور آیه 30 ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، در مقام اینکه چه نسبت هایی به پیغمبر می دادند یا چه بهانه هایی می آوردند برای کفرشون، می فرماید مگر میگن این شاعری است و منتظریم که مرگ اون را او را فرا برسد و دیگه ازش خلاص بشیم. و بالاخره در مواردی با اشاره به این تهمتی که به پیغمبر می زدن در مقام نفیش بر میاد در سوره الحاقه آیه 41 و ما هو به قول شاعرن قلیلا ما یؤمنون، و در سوره یاسین آیه 69 و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له. در دو آیه هم اشاره می فرماید به این که نسبت کهانت به پیغمبر می دادن، فذکر فما انت بنعمت ربک بکاهن ولا مجنون. در سوره الحاقه آیه 42 ولا بقول کاهن قلیلا ما تذکرون، اشاره است به این که چنین نسبتی هم میدادن وقتی میدیدن که اون نسبت ها نگرفت و نمیتونن در مقابل عظمت قرآن مقاومت کنن، نمیتونن بگن این یک کلام عادی هست، می گفتن این شخص کاهنی است با اجنه سر و کار داره، مثلا اونا بهش یاد دادن، کار انسان نیست اما کار جن مثلا، و این دیگه آدمی است که با جن سر و کار داره و اینا رو از اونا یاد می گیره. البته تهمت های دیگری هم به انبیا می زدن که عمومیت نداشت، همجرد که عمومیت نداشت ما دیگه به اونها نمی پردازیم. چیزی که در میان همه اقوام شایع بود این بود که بعد از این که این تاکتیک ها را به کار می بردن، اول استهزا می کردن، بعد نسبت جنون می دادن، نسبت سحر می دادن، مخصوصا وقتی که معجزه ای از اونها ظاهر می شد نسبت سحر و کهانت می دادن به اونها، و می دیدن که بالاخره اینا فایده ای نکرد و اینا دست بر نمی دارن از دعوت خودشون، در مقام این بر می دادن که با اونها بحث و مجادله بکنن. در این مقام گاهی پیشنهادهایی می کردن برای این که اونها را به زانو در بیارن. می گفتن اگر پیغمبر هستی باید چنین بکنی، اگر تو پیغمبر بودی می باید چنان باشی، که بعضی از اینها در بحث‌های سابق اشاره کردیم. به طور اجمال اونهایی که نسبتاً جنبه عمومیت داشته باز مروری می کنیم روش و آیاتش را یادداشت می کنیم. از جمله این که می گفتن چرا خدا با خود ما حرف نمی زن، چرا ملک بر ما نازل میشه، چرا ما خدا را نمیبینیم؟ چرا ملک همراه تو نیومده؟ و امثال اینا. در سوره بقره آیه 118 و قال الذین لا یعلمون، همون امیگین و مشرکین مکه را میفرماید. قال الذین لا یعلمون لولا یکلمون الله، چرا خدا با خود ما حرف نمیزنه؟ او تأتینا آیه، چرا یک آیهی برای خود ما نمیاد؟ اگر قرآن آیتی است برای او نازل شده، یه آیتی هم خوبه بر ما نازل میشه. کذالک قال الذین من قبلهم مثل قولهم، پیشینیان هم همین حرفا رو میزدن. تشابهت قلوبهم، دلهاشون با هم یکسانه، شبیه هم. در آیه 123 و 124 سوره انعام می‌فرماید و کذالک جعلنا فی کل قریتین اکابر مجرمیها لیمکروا فیها، در هر قریه‌ای در هر محلی وقتی انبیا می اومدن، بزرگان اون محل به مکر و حیله می پرداختن. دنبالش می فرماید و اذا جاءتهم آیتون قالوا لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله. میشه گفت که این مطلب یکی از مکرهای اونها بود. میگفتن ما ایمان نمیاریم تا اینکه اون چه به انبیا داده شده به ما هم داده بشه. اگر خدا میخواد ما ایمان بیاریم، به خود ما چیزی بگه، به خود ما نازل بکنه مطلبی. بله، از جمله بهانه هایی که میگرفتند این بود که پیغمبر نباید بشر باشه، که قبلا آیاتش رو بررسی کرد. از جمله میگفتند ما روش آبا و اجدادیمون رو از دست نمیدیم، بل نتبع ما وجدنا علیه آباءنا، که مکرر این مطلب در قرآن نقل شده. از جمله سوره 31 آیه 21، سوره بقره آیه 170 و سوره زخرف آیه 23. درباره پیغمبر اکرم به خصوص قرآن بهانه هایی که مشرکین و کافرین می گرفتن به تفصیل ذکر فرموده که چگونه پیشنهادهایی می کردن و چه بهانه هایی می گرفتن برای کفرشون و انکارشون. از جمله سوره فرقان آیه 21، لولا انزل علینا الملائکه او نرى ربنا. سوره انعام آیه 8، و قالوا لولا انزل علیه ملک. سوره هجر آیه 7، لوما تأتینا بالملائکه. در چند مورد هم می گفتن که چرا یک معجزه یک آیتی بر پیغمبر نازل نمیشه. این تعبیر دو جور ممکن است تفسیر بشه. یکی این که برای این که وانمود کنند که قرآن معجزه نیست و ارزشی نداره، میخواستن همچنین تبلیغات بکنند که این هیچ نشانه ای نداره. میگفتن لولا انزل علیه آیتون، اگر پیغمبر هست چرا آیهی بر او نازل نشده؟ و یا این که مقصودشون این بود که یک آیهی که موجب تقریبا جبر مردم بشه، یعنی نشه باش مخالفت کرد، نشه در بارش حرفی زد، مثل اون آیهی که در سوره شعرا هست که اگر ما میخواستیم یک آیتی نازل میکردیم، ظاهر میکردیم، فظلت اعناقهم لها خاضعین، که مردم ناچار بشن در مقابلش خضوع کنند و بپذیرن. اونا یه همچه چیزی را میخواستن. این دو وجه درباره این آیات هست، یا یک بیانی است مبنی بر انکار آیات الهی که بر پیغمبران نازل شده بود و در واقع جنبه تبلیغاتی داشت، و یا درخواست یک آیتی بود که نشه اون را انکار کرد و مردم را تحت فشار قرار بده، مثل اینکه یک عذابی بیاد بالا سرشون، یا ایمان بیارید یا اینکه عذاب براتون نازل میشه. به هر حال همچ تعبیری در 5 مورد یا شاید هم بیشتر در قرآن هست، لولا نزل علیه آیت من ربه یا چیزی شبیه این تعبیر. سوره انعام آیه 37، سوره رعد آیه 7 و 27، سوره طه آیه 133 و سوره عنکبوت آیه 50. در سوره هود آیه 12 می فرماید لولا انزل علیه کنز او جاء معه ملک. در سوره یونس آیه 15 می فرماید قال الذین لا یؤمنون لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر هذا او بدله. این یکی از این تاکتیک های عجیبی بود که اینها به کار می گرفتند، اگر می خواهید ما ایمان بیاریم یه قرآن دیگه بیار، یا اینا عوض کن، یه قرآن دیگه بیار پهلوی این، یا نه اصلا اینا بذار کنار، یکی دیگه جای این بذار. خب اگر چنین کاری میکرد میگفتن که این معلوم شد دست خودشه، اگر پیغمبر بود که حق ندار چیزی را عوض بکنه، اگرم نمیکرد که خب طبعا نمیکرد پیغمبر، میگفتن درخواست ما را قبول نکردی، یا درخواست ما را قبول کرده بودی ایمان میوردی. باز از جمله شیوه هایی که اینا در مورد تکذیب پیغمبر به کار گرفتن و بهانه هایی که میوردن این بود، سوره فرقان آیه 32 لولا نزل علیه القرآن جملتن واحده. اگه کلام خداست خوب بود یک جا نازل میشد، چرا هر روز میگه یه آیه نازل شد؟ گاهی میگفتن چطور شده باید قرآن بر این شخص نازل بشه، خوب بود بر یک شخص عظیمی نازل میشد، این آدم عادی هست موقعیتی نداره. سوره زخرف آیه 31 لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، خوب بود بر یکی از بزرگان مکه یا مدینه نازل میشد. گاهی میگفتند این حرفا رو از دیگران یاد گرفته، نظیرش داشتیم معلم مجنون، اینم یه تعبیر دیگری، سوره نحل آیه 103 انما يعلمه بشر، بشری اینها رو به او تعلیم میده. بله، یه نسبت دیگری که به پیغمبر میدادند و به انبیای سابق هم میدادند این بود که تحت تأثیر سحر واقع شده، یه نسبت این بود که ساحر است، یه نسبت هم این بود که مسحور است، یعنی دیگران درباره سحر کردن، حواس پرتی پیدا کردن. در سوره اسراء آیه 47 ان تتبعون الا رجلا مسحورا، بله از جمله آیاتی که چندین بهانه را از کفار نقل کرده آیه 90 تا 93 از سوره اسراء است و قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، اگه میخوای ایمان بیاریم از زمین یک چشمه‌ای برای ما در بیار، او تكون لك جنتون، یک باغی برای تو به وجود بیاد، وقت ما میفهمیم که تو پیغمبر هست. جنتون من نخیل و عنب و تفجر الانهار خلالها تفجیرا، باغی بستانی باشد و در اون باغ هم نهرهایی تو جاری کنی. او تسقط السماء كما زعمت علینا کسفا، آسمان را پاره پاره بر ما نازل بکنی، آسمان بشکافه تیکه تیکه بشه بریزه رو سر ما. او تأتی بالله و او یکون لک بیت من زخرف، یک خانه زرین داشته باشی، او ترقا فی السما، یا در آسمان بری بالا. اما بهت بگیم این که بگی بری بالا درست نمیشه. ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأه، بری تو آسمان بالا، نه همین بری بالا و برگرد، بری یک کتابی از اون بالاها نازل بکنی، ما بیاری نشونه ما بدی که بخونی، اون وقت قبول میکن. و چیزهای دیگری از این قبیل در سوره فرقان باز آیه 7 و 8 داره که و قالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام، این چه پیغمبری شده که غذا میخوره، و یمشی فی الاسواق، تو بازارات و کوچه ها راه میره، لولا انزل علیه ملک فیکون معه نذیرا، چرا یه ملکی همراهش نیومده که با او انذار بکنه، او یلقا الیه کنز، یه گنجی برای او نازل بشه، او تکون له جنت یأکل منها، یک باغ اختصاصی داشته باشه که خوراکش از اونجا باشه، حسابش از سایر مردم جدا باشه. و بالاخره از بهانه هایی که بعضی اهل کتاب می گرفتن، گفتن که ما خدا بهمون سفارش کرده که به هیچ پیغمبری ایمان نیاریم، حتی یأتینا به قربان تأکله النار، باید این کارو بکنی تا ما بفهمیم که تو پیغمبر هست. در سوره آل عمران آیه 183 می فرماید الذين قالوا ان الله عهد الينا ان لا نؤمن للرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار. در سوره نساء آیه 153 يسالك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء، نظیر همون حرفی که مشرکین گفتند که ولن نؤمن لرقیک حتى تنزل علينا كتابا نقراه، اینا هم همینطور گفتن یسألو که اهل کتاب ان تنزل علیهم کتابا من السما، فقد سألو موسا اکبر من ذلك فقالو ارن الله جهره فاخذتهم الصاعقه بظلم. خب اینا مجموعه بهانه هایی بود که کفار و مشرکین در مقابل انبیا می گرفتن. اول می خواستن شخصیتشون را خرد کنن تا مردم اطرافشون نرن، بعد به این بهانه ها می پرداختن و طبعا هیچ کدوم از اینها کارگر نمی شد، انبیا مقاومت می کردن و دست از هدفشون و دعوتشون بر نمی داشت، تا اونجا که دیگه اینها خسته می شدن، به هر دری می زدند نتیجه نمی گرفتن، سرانجام اینها دست به تهدید می زدن. وقال الذين كفروا لرسلهم، پیداست به یک پیغمبر و دو پیغمبر نیست، لرسلهم، به همه پیغمبران اینجور میگفتن، لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا، بالاخره از این حرفا دیگه گذشته، یکی از این دو کار باید، یا برگردید همکیش ما بشید یا شما رو بیرونتون میکنم. فأوحا إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، کار به اینجاها که میرسید خدا به انبیا وحی میکرد که خاطر جمع باشید، ما ظالمین را هلاک خواهیم کرد. آیه سوره ابراهیم آیه 13 بود، مشابهش آیه 5 از سوره مؤمن، كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل امه برسولهم لياخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فاخذتهم فكيف كان عقاب. تنها اینها تکذیب نکردند، قوم نوح و سایر گروه ها، اونها هم انبیاء خودشون رو تکذیب کردند و این یک شیوهی بود رایج در میان اونها، همت کل امتن به رسولهم لیأخذوه، هر امتی در مقام بر اومدن که پیغمبر خودشونو بگیرن دستگیر کنن، و جادلو بالباطل لیدحضوا به الحق، در مقام مجادله با انبیا بر اومدن تا اینکه اونا رو شکست بدن و حق خاموش بشه. نهایتاً فأخذتهم، اونا رو مؤاخذه کردم و مورد عقاب قرار دادم. فکیف کان عقاب؟ این به طور کلی درباره همه انبیا. درباره یک یک انبیا هم این مطالب کم و بیش نقل شده، به خصوص درباره پیغمبر اسلام. در سوره اسراء آیه 76، و ان کادوا لیستفزونک من الارض لیخرجوک منها و اذن لا یلبثون خلافک الا قلیلا سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. مردم کوشیدند که تو را تحت فشار قرار بدن، آزار بدن، اذیت کنند. استفزاز یعنی ناراحت کردن، تحت فشار قرار دادن. اونقدر تو را تحت فشار قرار بدن و اذیت بکنن تا تو را از زمین، از اون سرزمین بیرونت کنن. لیخرجوک منها، اگه چنین کاری می کردن لا یلبثون خلافک الا قلیلا، پشت سر تو بعد از اینکه تو را بیرون می کردن مدت زیادی توقف نمی کردن، عذاب بر اونها نازل می شود. و این مطلبی است که درباره انبیاء سابق بوده و این سنت الهی است که اگر یک جامعه پیغمبری به اونها مبعوث شد که میخواد اونها را هدایت کنه، دعوت کرد، پایمردی کرد و بالاخره کار به اونجا رسید که بخوان نابودش کنن یا بیرونش کنن و عملا طوری بشه که دیگه حق مخفی بشه و از بین بره، راهی برای هدایت مردم باقی نمونه، اگر کار به اینجا برسه عذاب بر اون مردم نازل میشه و از بین خواهند. این یک سنتی است که در همه انبیا و اقوام گذشته بوده. معمولا کلمه سنت که در آیات الهی هست در یه همچون مواردی است. البته من ادعای هست نمی کنم، ولی تا اونجایی که یادم هست استقرا کردم، این سنت الله ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحلیلا در همین موارد است که اقوام انبیا وقتی نهایت استنکاف و تکذیب و مخالفت با انبیا می کردند و به هیچ راهی حاضر نبودند تندر بدن، اینها عذاب برشون نازل می شد و از بین می رفت. این سنت الهی است. البته نفی سنت های دیگه نمی کنه، اما لفظ سنت غالبا در هر جا در قرآن وارد شده در یه همچون مورد. در اینجا سوالی پیش میاد با اون اینه که اگر چنین سنتی هست که مردم وقتی مخالفت میکنند با انبیا باید عذاب نازل بشه، خب پس هیچ پیغمبری نباید کشته بشه، برای اینکه تا پای بیرون کردن و کشتن انبیا به میان نیامده که انبیا مقاومت میکنند و ادامه میدن به راهش. وقتی هم که کار به اینجا رسید که عذاب نازل میشه، پس چگونه قرآن میفرماید که مردمی انبیا را کشتن و قتلهم الانبیاء به غیر حق فلمه تقتلون انبیاء الله، خطاب به بنی اسرائیل میفرماید. خب وقتی پای کشتن انبیاء در میان اومد چرا عذاب نازل نشد؟ با اون که اینجا سنت الهی میگه که وقتی موجب این شد انبیاء را بیرون کنن حتی از سرزمینشون، عذاب نازل میشد. وجهی میشه در اینجا بیان کرد، البته چیزی تصریحی من در آیات ندیدم، در روایات هم چیزی یادم نمیاد، ولی میشه به عنوان یک وجه جمعی در اینجا بیان کرد. با اون اینه که مخالفت و مبارزه با انبیا به دو صورت بودید. گاهی مردمی بودند گمراه و هیچ کتابی و شریعتی از طرف خدا در میانشون نبود که اونها را هدایت کنه. پیغمبری مبعوث میشد تا اونها را از شرک و کفر و اینها نجات بده و حجت را برشون تمام کنه و وسیله هدایت در میان جامعه بماند که اگر کسانی خواستند هدایت بشن. در چنین جوامعی اگر مردم اقدام میکردند و پیغمبر را میکشتند یا بیرون میکردند، دیگه نقض غرض الهی میشد، یعنی وسیله برای هدایت در میان جامعه باقی نمیموند. در اینجاها بود که وقتی حجت بر مردم تمام میشد و اونا دیگه حاضر نبودند حق را بپذیرند، عذاب نازل میشد و پیغمبر و مؤمنین نجات پیدا میکردند و کفار نابود میشد. ولی گاهی بود که کتاب خدا مثلا در میان مردم بود، کسانی که میخواستن راه حق را بشناسن میتونستن. انبیایی مبعوث میشدن برای دعوت و ارشاد مردم، بلا تشبیه مثل علمایی که در بلاد هستند و مردم را دعوت میکنن. در میان بنی اسرائیل اونطور که از آیات و روایات برمیاد، انبیا فراوان بودند. حتی در یک زمان چند تا پیغمبر بود. کتاب و شریعت حضرت موسی بود و میتونستن مردم هدایت بشن. این انبیا در واقع مبلغین شریعت حضرت موسی بودن. اینطور نبود که وقتی اینها نباشند حق به کلی محو بشه و جامعه انسانی گمراه بشه. برای چنین کسانی حتی مجال داده میشد که جسارت به انبیا هم بکنند و حتی مرتکب قتل اونها هم بشن. پس اون جاهایی که جلوگیری نمی شد از قتل انبیا به واسطه این بود که با قتل اونها به کلی حق محو نمی شد، یا بودند در میان جامعه کسانی که مؤمن بودند، طرفدار حق بودند و می تونستن راه حق را بشناسند، به دیگران هم معرفی کنند. اون جاهایی که مجال داده نمیشد بهشون، جاهایی بود که اولا حجت کاملا بر اونها تمام شده بود و انادشون ثابت شده بود و ثابت شده بود که دیگه کسی از اینا ایمان نمیاره، و از طرفی هم اگر انبیا کشته میشدن دیگه راه هدایت مسدود میشد و نقض غرض هدایت و بعثت انبیا میشد. یه همچه وجهی را میشه گفت. به مناسبت این که رفتار خدای متعال در مقابل مردم مطرح میشه که وقتی اینا تکذیب کردن، حالا خدا با اونها چیکار میکنه؟ آخر بحث به اینجا رسیدیم که وقتی اونها تکذیب میکردن نهایتاً و در صدد برمیومدن که انبیا را از بین ببرند یا بیرون کنند، دیگه خدا مجال بهشون نمیداد. این یک حلقه وصلی میشه بین این بحث با بحث بعدیمون، که وقتی مردم این رفتارها رو نسبت به انبیا میکردند، خدا بعد از بعثت انبیا و این رفتارهای مردم چه رفتاری را با اونها میکرد. در بحث آینده انشاءالله به این قسمت خواهیم پرداخت. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
And